بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه احزاب را مطرح میکنیم. سخن به این آیه شریف رسید در ادامه مباحث گذشته. آیه 12 رو تلاوت کردم، آیه 13 به ادامه اون رو که انشاءالله در همین نوبت بازگو میکنیم. گفته شد که از این فراز که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، خداوند سبحان صفحه بسیار حساسی رو از تاریخ اسلام ورق میزند، بازگو میکند و درس آموزی های بسیار شگفت‌انگیزی رو در طی 15-16 آیه خطاب به مخاطبان قرآن تعلیم میدهد. البته اشاره کردیم قرآن به هیچ وجه مش و مرام تاریخ گویی ندارد. روش قرآن این نیست، این کتاب کتاب تاریخ نیست، در بند زمان و مکان که دو عنصر معین و تعیین کننده تاریخ است قرآن در نمی ماند، بلکه مرام قرآن آن است که نقل تاریخ نمی کند، نقد تاریخ می کند، در ساموزی های تاریخ رو بازگو می کند و منتقل می کند. اینجا هم قصه همین است، می بینیم و بررسی می کنیم و مشاهده می کنیم. قسمتی رو بازگو کردیم، من تکرار نمی کنم خدمت دوستان. اشاره شد به لحاظ این که ورود به آیات باشد که اساساً به طور کلی چه اتفاقی افتاد. به رهبری و جلوداری یهودیان بر اساس تمام کینه‌های در سینه پنهان شده و جمع شده اتحاد با مشرکان مکه دست داد، اعراب بدوی رو هماهنگ کردند، 12,000 نیروی تابون دندان مسلح رو آوردند و مدینه النبی رو به محاصره در آوردند. از این سو مسلمانان پیامبر 3,000 نیروی رزم‌آور بیش ندارد. البته این نیروها هم متفاوتند که می‌بینیم حال روز بعض از این جماعت رو قرآن عجیب منعکس می‌کند، به تکان دهنده است. پیشنهاد داده شد، مسئله خندق حفر شد، اما احزاب شکل گرفته است که سوره سوره احزاب است. این سه حزب، سه گروه پیوسته وابستهی که در درون خودشون اون اتحاد رو دارن، دست در دست هم دادند و چنین صحنه‌ای رو ایجاد کردند که الیوم، به تعبیر نبی مکرم، الیوم برز الایمان کله الی الشرک کله، امروز تمام ایمان در قبال تمام شرک سفارایی کرده است، سرنوشت تعیین می شود، یا اسلام در این سال 5 هجرت بسته می شود پرونده آن، یا باقی می ماند تا امروز و تا قیامت. بنابراین صحنه بسیار حساس و تعیین کننده است. از اون مواردی است که خداوند در قرآن با تعبیر ما یه حساسیت ویژه این آیات رو نسبت به اون ماجرا بازگو می کند. به اینجا رسید سخن که سختی به حدی بود که ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. به تعبیر من یه تصویرگری فوق‌العاده‌ای می‌کند خداوند سبحانه، صور خیالی رو می‌بینید. حقیقتاً از جهت ادبی به جایی رسید وضعیت و فشار و جو روانی که ایجاد شد در مدینه که جانها به لب آمده بود برای جماعتی از سختی و دشواری که احساس می شد و تحمیل شده بود بر فضای عمومی مدینه با این وضعیت و این حجمه گسترده و تظنون بالله ظنونا، گمان زنی ها آغاز شد. سست ایمانان تصورات خودشون رو بازگو می کردن. چه می شود؟ آیا پیروزی خواهد بود؟ نخواهد بود؟ روز شکست اسلام است؟ چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟ بعد از این دیگه این گمان زنی ها و زنون به تعبیر قرآن آغاز شد. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. آخر سخن دیشب این قسم رو گفتیم که آنجا تعبیر باز هم ادیبانه و لطیفانه است، یعنی با یه اباحتی می فرماید خداوند. هنالک آنجا ابتلی المؤمنون، مؤمنان پیروان پیامبر ابتلا شدند. عرض کردم ابتلا از ماده بلا می آید، ایتاء النعمه سلب النعمه، دادن نعمت بلا است، گرفتن نعمت هم بلا است. بلا از الفاظ از داده، یعنی دو معنای متقابل رو می رساند. ابتلا کسی رو در ظرف بلا قرار دادن است. ابتلا یعنی یا قدرت دادن است یا قدرت گرفتن، یا ریاست دادن است یا ریاست گرفتن، هر دو ابتلا است. یا آرامش است یا سلب آرامش، یا عافیت است یا بیماری است، هر دو ابتلا است. تفاوتی نمی کند، به یک مقدار هر دو ابتلا است. و به بیانی عزیزان، فراز و نشیب، فرود و فراز ابتلا است در منطق قرآن. هنالک ابتلی المؤمنون، تو اون شرایط بود که مؤمنان دیگه در ابتلا قرار گرفتن. اون هم چه ابتلایی؟ ابتلایی که وزلزلو زلزالا شدیدا، در یه فشارها و تکانهای جدی که عیار ایمان در این صحنه ها آشکار می شوند. دیگه میخوام ادامه بحث رو بگم خدمت دوستان، فقط یک جمله رو متذکر میشم و رد خواهم شد، محضرم بارکتون. فون این که عزیزان در نشستن در حجر اسماعیل و در بین سعی صفا و مروه و کنج عبادت رو انتخاب کردن در زاویه محرابی بودن، عیار ایمان رو تعیین نمی کند. در کف بازار تهران ایمان تعیین میشه و عیار میخورد. در خیابان‌های تهران، در صحنه ابتلاء زندگی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، اجتماعی است که هنالک ابتلی المؤمنون، نه در محفل تفسیر قرآن و گوش دادن قرآن، نه در عزای سید الشهدا نشستن. اینجا ابتلا نمیشه کسی، از این مجلس که بیرون رفتیم ابتلا آغاز میشود. اونجاست که هنالک ابتلی المؤمنون، به طواف کعبه رفتم، بازگشتم، بعد از اون ابتلا شروع میشه. هنگامی که به مسجد حرام وارد شدیم و نگاه میکردیم به هجر اسماعیل و حجر و مقام ابراهیم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، ابتلایی نیست. وقتی اومدم و بازگشتم، هنالک ابتلی المؤمنون، اینجاست که تو فراز و نشیب یا شخصی یا اجتماعی، در حوادث اجتماعی، در صحنه های تعیین کننده این که حیات مسلمانان به زندگی اسلامی دارد، زندگی جامعه اسلامی دارد، عیارگیری ها آغاز می شود، تقسیم بندی انسان ها واقع میشه و رخ میشه. بسیار آیه اصلا این تکان دهنده است. چقدر خوب است این تو ذهنمون بچرخه این آیه. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. حالا تقسیمات رو میبینیم و بیان میشود. میشه گفت آنچه خداوند بازگو میکند در قالب چهار یا پنج شکل شخصیتی رو، همان گونه که در پایان عرایض دیشب عرض میکردم، از اینجا میبینیم، از این قسم آغاز میکند. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. یاد آور پیامبر هنگامی که گفتند منافقان، میگفتند منافقان و اونها که در جانهای اینها مرض بود، ما وعدنا الله، خدا و رسول به ما وعده نداده است مگر غرور. کلمه غرور آن است که باطن و اندرون زیبا شایسته و محسن نیست، اما قالبی کشیده بر اون میشود که زیبا و جذاب نشان داده شود، یعنی فریب دقل. آنچه خدا گفته است و رسول گفته است فریبی و دقلی بیش نبوده است. اجازه بفرمایید من از اول آیه توضیحات واژگانی را عرض کنم و ادامه بحث رو پیگیری کنیم. به یقول المنافقون، کلمه منافقون میدانند دوستان، من لغت رو یه توضیح بدم که بیشتر بدانیم. به اصطلاح در لغت کلمه منافق در این معنایی که به کار برده می شود و اصطلاحی که به کار برده میشه بسیار زیباست. اون ریشه لغوی اصلین کلمه منافق از ماده نافقا گرفته می شود. این موش های صحرایی، این موش های بیابانی هنگامی که درون خانه می رفتن در انتهای خانه خودشون یه مفری رو، یه درب استراری رو پیشبینی می کردن، می پوشندن اون درب رو. وقتی به درون خانه می رفتن دشمن انتظارشون بود که در آیند و اسیر سید و دشمن شدند، از اون در استراری با سر می زدن می اومدن بیرون. به این در ورودی قاسعا گفته می شد، به در پشتی که دیده نمی شد نافقا گفته می شد. در لغت منافق از کلمه نافقا گرفته میشه. آن کسی که اون چهره پشتی خودش رو نگاه می‌دارد برای روزی که می‌خواهد بگریزد و به در رود. این در لغت. در اصطلاح قرآنی اظهار ایمان و ابطان الکفر. آن کسی که اظهار ایمان می‌کند اما اندرون اون ظاهرش چون گور کافر پرخلل، باطنش قهر خدا عزوجل. اون کسی که اندرونش کفرش و ظاهرش ایمان، این رو در اصطلاح تو تقسیمات قرآنی ما منافق میگیم با این لغت و اصطلاح. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اصطلاحی که خداوند همیشه برای منافقین در قرآن به کار میبرد دقت دارید این جمله است، والذین فی قلوبهم مرض، آنها که در قلبهای اینها مرض بود. کلمه قلب رو چند شب قبل عرض میکردم خدمت عزیزان، در ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، اشاره کردیم که یک بار هم در قرآن کلمه قلب در معنای مصطلح فیزیولوژیک آن به کار برده نشده است. هارت، این عضو صنوبری، یک بار هم ذکر خیر اون یا شر اون در قرآن نیامده است. کلمه قلب به معنای جان، نفس و روح انسان هاست. فرمود فی قلوبهم مرض، واژه مرض هنگامی که خورشید دچار کسوف می شود، غبار صفحه خورشید رو می گیرد، کار خودش رو درست نمی کند، میگن از شمس و مریضتون، خورشید مریض است، مرضت شمس. کلمه مریض مرضه به معنای خروج از رفتار و حالت متعارف و عادی است. به همین خاطر شما در باب جسم مرض به چه معناست؟ وقتی که یه دستگاهی و یه عضوی از بدن اون کار متعارف و لازم خودش رو انجام نمیده، از اون حالت اعتدال خارج میشود، نام این مرض است. این بیماری است که باید درمانش کرد. یعنی خروج از اون حالت اعتدال و کارکردی که این عضو براش تعریف شده باید انجام بده و کار متداول آن است. دقیقاً عین این رو می‌بینید که قرآن تعبیر می‌کند در مورد جان و نفس انسان، عزیزان و بزرگواران. یعنی هنگامی که نفس و جان آدمی از مسیری، کارکردی که خداوند برای اون مقرر کرده است، به در می‌رود و خارج میشه، نام این میشه مرض. اما این مرضی است که به قلب نسبت داده میشه. این یه نوع مرض است. اون هم مرضی که نیست بیماری، چو بیماری دل، متفاوت از اون بیماری تن و از بیماری جان، بسیار متفاوت تر. خداوند جان انسان و نفس انسان رو جوری آفریده است که بالاخره در این وجود میل به پاکی هست، میل به طهارت هست، فطرتن انسان تمایل به پاکیزگی ها دارد. اما اگر در وجود انسان این نفس کار خودش رو نکرد، به جای اون که کشش به کمال و بلندی و ارتفاع پاکی و طهارت داشته باشد، میل به پستی و پلشتی و زشتی یافت، این نفس، این قلب به مرض مبتلا شده است. باید بیماری و مرض این رو دونست، این چه مرضی دارد. اگر در نزد کسی ظلم شیرینی پیدا کرد، به جای اون که عدل به کام کسی خوشاید، ظلم مزه کرد برای انسانی و لذت برد از ظلم، این مرضه. این جان و روح از حالت سلامت به در رفته است و مبتلای به مرض شده است. اگر انسان احساس عدم تحمل دیگران رو کرد، عزیزان، رواداری نسبت به دیگران نداشت. در وجودش تمایل محبت به انسانها و بنی نوع و اطرافیان خودش نبود. یه حالت ناپسندی، کره، اشمئزازی به دیگر انسانها در وجودش آمد. این مرض است. باید ریشه این مرض رو پیدا کرد و دانست چیست. اگر کسی احیانا تیزی زبلی دانست، کلاه جماعت رو برداشتن و به سهولت هم وارد دیگران را از کفشون رو بودن، نام این رو ریسک گذاشت، زرنگی گذاشت، بلدی گذاشت. این نفس، نفس بیماری است، این قلب بیماری است، این دچار مرض شده، باید به درمان داد این رو. این تعابیر زیبای قرآن وقتی میبینید این قلب مریض رو مطرح میکند و در کنارون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم رو مطرح میکند، بس آموزنده و تکان دهنده است و مسئولیت رو افزون میکند. بالاخره شما میشنوید عزیزان فلان کس مقید به سلامتی خودش، ان لبدنک علیک حقا، قطعا بدن شما بر شما حق دارد و خداوند این حق رو قرار داده است. لذا حفظ و صحه به تعبیر آیان، تندرستی رو رعایت کردن وظیفه همه ماست. اگر احساس میکنیم یه مشکلی چیزی، سریعا به فکر چاره‌جویی و درمان میفتیم. خیلی از عزیزان بزرگواران عادت بر این دارید هر زمانی مدتی ماهی غیره خودتون رو به تعبیری یه چکاپ میکنید، حداقل یه آزمایش میدید، یه بیوشیمی کامل میدید ببینید مثلا کلسترول در چهار است، تریگلیسیرید در چهار است، اسید اوریک چه مقدار است، کراتینینتون چه وضعی داره، این نگاهی میکنید، بلاد شوگر غیره فلان، اینها رو ببینید بررسی کنید و بعد خب یک احساس خوشی میکنید یا اگر مشکلی است درمان میکنید با این آزمایشی که میدید و چکاپی که میکنید. به این حیث آیا همین مقدار ما به جان و نفس خودمون هم میاندیشیم در سلامت نفس؟ مفهوم مراقبه این که به شدت توصیه به آن می شود و تذکر به آن داده می شود همین است در تعالیم اخلاقی و دینی ما. یه وقتی می گفتم رقیب یعنی نگهبان، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر سخنی که از دهان برون می آید در نزد آن نگهبانی است که سه شیفت کار می کند. عتیده نوعاً حمله ها، هجمه ها، خطرات وقت جا به جایی شدن شیفت هاست، اما اون نگاهبانانی که خدا قرار میدهد سه شیفت کار میکنن، وقتشون عوض نمیشه، لذا کاملا مراقب همه چیز هستن. رقیب به این معناست مراقبه، این که خود انسان نفس خود رو میپاید، پایش میکند و مراقبت میکند، نگاهبانی میکند و رصد میکند که این تحولات چیست. بالاخره آیا واقعا در جان انسان احساس خطر نمی کنیم؟ گاهی احساس نمی کنیم که پاره از بیماری های تعریب شده یه نفس داره تو وجودمون میاد؟ آیا احساس نمی کنیم که کبر داره خودشو نشان میده، حسد داره خودشو نشان میده، مواردی دیگری از این بیماری هایی که بالاخره مشخص شده است اینا خودشو داره نشان میده؟ آیا نیست تو عالم ذهن و عقیدمون یه شبهاتی که اینها بد خروجی و برون رفت اون بیماری جان و نفس انسان باشد؟ این که عزیز من خیلی مهمتره از این که انسان به مراقبت تن می پردازد. این مراقبت جان که اهمیت بیشتری دارد به این سلامت دل و نفس رو رعایت کردن. فرمود فیق و الذین فی قلوبهم مرض، این تعبیر شایع و آموزنده قرآن است. اینها که در جانهاشون مرض بود شروع کردن به گفتن که الان محتوای کلامشون رو میخوانیم. حالا بیماری اینها چیست؟ نفاق. یعنی نفاق رو خداوند از اعظم درویدی شب عرض میکنن، عرض میشد خدمت عزیزان، لیس علی صادقین ان صدقهم و اعد الله للکافرین عذابا علیما. چه گفته شد؟ گفتیم خداوند اینجا باید میفرمود لیس علی المؤمنین ان ایمانهم و اعد الله للکافرین عذابا علیما، ان نفرمود، فرمود لیس علی الصادقین. چرا؟ چون جوهر و حقیقت ایمان چیزی جز صدق نیست. و من اصدق من الله قیلا، صدق از ناحیه حضرت حق می آید، ایمان یه حقیقت صادقانه، صدق با او، با خلق، با خود، صدق اندیشه، صدق گفتار، صدق عمل، جوهر ایمان صدق و صداقته. اگر کسی خارج شد از صدق داره فاصله میگیرد از ایمان. نفاق از مهمترین راههایی است که صدق رو، اموری است که صدق رو قربانی میکند و ذبح میکند. فرمود فی قلوبهم والذین فی قلوبهم مرض، اینها این بیماری رو دارن. خب این منافقانی که دوچار چنین آفتی هستن چه گفتن؟ گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. مگه خدا نگفته است که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ما نصرت میدهیم قطعا رسولمان را، رسولانمان را و اهل ایمان را. پس چرا این وضع است؟ چرا 12,000 نفر اومدن؟ اینا که الان وارد مدینه میشن، اینها که الان دمار از روزگار پیامبر و یارانش در میآورند، پس این کجا وعده خداست؟ مردم، این دروغی است که پیامبر گفته است، این توهم ذهنی پیامبر بوده است، ساخته ها بر ساخته فکر اون بوده است، این یه فریبی پیش نبوده است. دیگه شرایط آماده شد که این جماعت دست از دهان بردارند و مکنونات درونی منافقانه خودشون رو بازگو کنند و مرض خودشون رو آشکار کنند. این گروه اولا قرآن بازگو می کند. اینها گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا قل. تو این غربالگری اینها خودشون رو رو کردن و آشکار کردن. و اذ قالت، گروه دوم از همین منافقینند. این جماعت اول در حدی که فقط یه ابراز عقیده کردن، دیگه دست باز کردن و خودشون رو معرفی کردن، دیگه تعدی نکردن به دیگران، فقط این جمله رو بازگو کردن. گروه دوم به از قال طائفت منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا و یستأذن فریق منهم. گروه سوم، من همین دومی رو عرض کنم، و از قالت طائفتون، و گفتند گروه دیگری باز از همین منافقین هم منتها یا اهل یثرب، اینها جماعتی هستند که نه تنها عقیده منافقانه خودشون رو تو این شرایط ابراز کردن، حالا میخوان تخریب موقعیت دیگران هم بکنن، میخوان به عنوان ستون پنجم دشمن در میان مسلمانان و مدینه دلها رو تهی کنن و پشت پیامبر و مسلمانان رو خالی کنن. اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب، استهزار دارند عزیزان، اسم شهر مدینه قبل از هجرت پیامبر یثرب بود. کلمه یثرب احتمال بیشتر، شاید همونطور که آرتور جفری میگه، شاید بیشتر واژه عبری باشه در واژگان دخیل تا اینکه عربی باشه، اما احیانا اگر عربی هم باشه این واژه یثرب از ماده فرب و فربه به معنای ملامت، سرزنش و ناپسندی است. در خاطرتون میاد این صحنه وقتی که تالله لقد آفرج الله علینا، این برادرها زانو زدن مقابل یوسف، گفتن به خدا قسم میپذیریم صادقانه که خدا تو رو بر ما برتری داده است، جایگاه تو میپذیریم، قبول میکنیم شخصیت برتر تو رو، و سر رو به زیر افکندن تو انا کننا خاطئین، قبول میکنیم خطا کاریم، پذیرفتیم، اعتراف میکنیم. سریعا برادر دست به چانه اینها زد، سرشون رو بلند کرد، عزیزان من سر به زیر نباشید، لا تخریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، لا تخریب از ماده یثرب و فر، لا تخریب علیکم اليوم، ملامتی نداشته باشید، نه جای نگرانی نیست، خداوند بر شما میبخشد و میبخشاید و من دلنگرانی از شما ندارم، من ملامت و سرزنشی بر شما ندارم. حالا بنابر وضعیت مدینه، موقعیت مدینه، این نام رو برای این شهر نهاده بودند و میدانید بعد از هجرت نبی مکرم اسلام پیامبر نام مدینه رو تغییر دادن، یعنی کلمه یثرب به ضد و مقابلش بدل شد، به جای اون که به ناگواری، ناپسندی و ملامت نامیده شود شد طیبه، طیبه، تابه، اینها شد اسامی مدینه. البته به دلیل اینکه اینجا دارالهجره پیامبر بود شد مدینه النبی، مدینه الهجره، دارالهجره. و خب البته باز به دلیل اون که مفهوم شهر به شهر نشین تعیین میشه و جایی که شرف المکان بالمکین، اونجا که یا رسول الله تو باشی اونجا شهر است، دیگه اضافه هم نیاز نیست گفته بشه. به آتن در کلام عرب در تعلیفات میگن مدینه الحکما، سرزمین فیلسوفان و حکمای یونان. عباسیون وقتی بغداد رو ساختن گفتن اسمشو بگذارید مدینه الاسلام. اگر پسمندش رو برمی داشتیم دیگه معلوم نمی شد که این آتنه یا بغداد است. اما شما الان میگید مدینه، وقتی کلمه مدینه میشنوید که به معنای شهر است و هزاران شهر دنیا با این کلمه گفته میشه، اما مدینه گفتی و کردی کبابم. وقتی کلمه مدینه مطلق رو میگید فقط یه مدینه تو ذهنتون میاد، یعنی مثل این که یه شهر است که در اون قبة الخضرا است که میشه گفت شهر اون رو در میان تمام بلاد و سرزمین ها، اون شهری که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، البته مال مکه است، اما اون شهری که پیامبر تو رو اون سرزمینش پا میگذاری اون شهره، میشه مدینه. پیامبر این نام رو تغییر دادن و تبدیل شد به این. اینها میبینید این منافقان، مثلا تصور فرمایید حالا شاید مثلا بعد از انقلاب اسلامی یک اسامی که جا به جا میشد به نام شهیدان و بزرگان گذارده میشد، شاید بعضیا تعمد داشتن اون اسامی قبلی رو به زبان بیارن. خب پشت این معلوم بود چه چیزی بود. این منافقان برمیگردن، 5 سال از هجرت پیامبر گذشته به این شهر، اما میگن یا اهل یثرب، اون نام قبلی رو میگن، نام جدید رو نمیگن. یا اهل یثرب، یعنی دارن دیگه کاملا کار خودشون رو آغاز میکنن. لا مقام لکم، کلمه مقام مصدر میمی، یا اسم زمان و مکان به معنای جایگاه ماندن یا زمان ماندن. دیگه الان مدینه سود و صرفه ای نمی کند در اینجا ببانید، زمان ماندن در مدینه نیست، امروز یا فرداست که این شهر بر سر شما خراب خواهد شد توسط این گروه و مهاجمینی که اومدن. بگذارید و بگذارید از مدینه خارج بشید. دارن اون تشویش و استراب و جنگ نوانی رو علیه مسلمانان این منافقین آغاز می کنند. لا مقاملکم، فرجعوا، برگردید برید. این گروه دوم از منافقان، هنال کب تولی المؤمنون، تو این ابتلاها داره رو میشه یک به یک، شخصیت ها و هویت انسان ها زیر رو میشه و خودشو نشان میدهد. گروه سوم، و یستعذن فریق منهم، باز یه فریق و گروهی که اینها هنوز ملاحظه کاری میکردن، نمیخواستن ماسک رو از چهره بردارن، نمیخواستن خودشون رو معرفی کنن، اما هرگز حاضر به باندن پیامبر و همراهی با وجود نازنین خاتمه انبیا محمد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و محمد. و یاران اون هم نبودن، منتظر این بودن که یه جوری بتونن صحنه رو خالی کنن. و اذ قال اینها، و یستعذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا اوره، اینها اومدن نزد پیامبر گفتن یا رسول الله اجازه بدید ما برگردیم به مدینه و از جبهه فاصله بگیریم، از خط مقدم فاصله بگیریم، برگردیم مدینه. برای چه کاری؟ چه منظوری دارید؟ گفتند ان بیوتنا عوره، گفتند یا رسول الله خانه های ما عورت است. ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره، به خدا قسم که خانه های اینها عوره نبود. ان یریدون الا فرارا، اینها جز فرار و توهین کردن صحنه و رها کردن تو پیامبر تصمیم دیگری نداشتن. نیاز به توضیح هست. کلمه اوره، اوار و اوره در لغت عرب معنای اولی اون از فقر بین الجبلین. دقت بفرمایید، این شیار و فاصله بین دو کوه، این کوه امتداد دارد، این کوه امتداد دارد، دو مرز طبیعی، حالا بین اینها یه دره و شیار است. این رو در کلام عرب میگن اوره. حالا اگر دشمن بخواد حمله کنه از کجا حمله میکنه؟ خب این محل، این فرجه رو پیدا میکند، از این منطقه میاد حمله میکنه. اوره در لغت از فقر بین الجبلین رخنه است که ایجاد میشه، منفذی است که ایجاد میشود برای نفوذ و حمله. به همین خاطر در لغت عرب اوره به معنای محل نفوذ دشمن، محل مداخله دشمن به کار برده میشه بعد از معنای اولی این که دارد. حالا این نکته خیلی عجیبه، جا داره که این رو عرض کنیم، استهزار دارید. این که ادیبان پارسی واقعا در زیبا کلام پارسی به پاره از مناطق بدن شرمگاه میگفتن و چه زیبا و دلنشین کلمه را به کار می بردن در متون ادبی، معادل اون در کلام عرب و در متون اسلامی ما واژه اوره است. دقت دارید؟ به شرمگاه و پاره‌ای از بخش های وجود انسان اوره گفته می شود. چرا؟ به دلیل اینکه از مهمترین مدخلهای ورودی و نفوذ دشمن به وجود انسان همین نکته است. غرایز جنسی از حساس ترین غرایز انسان و اگر چاره ای نکند انسان برای این غریزه به زمین میزند. رئیس باشد، وزیر باشد، وکیل باشد، امیر باشد، عالم باشد، غنی باشد، فقیر باشد، شیخ باشد، شاب باشد، شیخ صنعان باشد، تفاوتی نمی کند. اگر کسی مقاومت و کنترل این غریزه رو نداشته باشه، از اونهاست که سال و ماه میبینید این سوی اون سوی عالم به زمین میزند. این آوره است، محل نفوذ دشمن است و باید کنترل بشه. این بزرگترین شیطان، از بزرگترین دشمن شیطان، از این مسیر وارد میشه، از طریق غرایز جنسی وارد میشه. به همین خاطر حتی اجازه فرمودید این جمله را عرض کنم، به زنان در متون روایی ما النساء عیون و عوره، عوره گفته میشه. به همین جهت، به دلیل اینکه حساسیت بانوان خداوند سبحان زیبایی و جمال ظاهری زن رو وافرتر از مرد قرار داده. سر پوشش بیشتر زنان نسبت به مردان یا بنی آدم، قد انزدنا علیکم لباسن یواری سوآتکم بریشا، لباس از آن بنی آدم است، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن. اما این که سهم بیشتر لباس در پوشش از آن زنان می شود، به دلیل آن است که هر که بامش بیش، برفش بیشتر. حساسیت وجود زن اقتضا می کند که این تعبیر رو در متون داریم، آوره گفته میشه. و این عزیزان اون رازی است بین الهلالین، داخل پرانتز عرض میکنم، کتاب منشور تربیت از صفحه 900 و حدود 90 من وارد میشم تو این کتاب، 90 صفحه، 100 صفحه دیدگاه های امیرالمومنین رو در مورد زن در نهج البلاغه میگم. به اون شبهاتی که گاه سوال میکنید اونجا من نوشتم و جواب دادم. کتاب منشور تربیت شرح نامه 31 از صفحه 900 و حدود 90 به بعد 100 صفحه این مباحث رو مطرح میکنم که وجود مبارک امیرالمومنین، نگاهی که به این مسئله در نهج البلاغه دارن، نگاه آسیب شناسانه است. یعنی دارن آسیب رو تو ارتباط بین زن و مرد و ویژگی های زنان مطرح می کنن. بحث ماهیت شناسی زن نیست، مثل ماهیت شناسی دنیا که امام در جای دیگه مطرح می کند، آسیب شناسی دنیا رو در جای دیگه مطرح می کند برای مخاطبان خودش. و این آوره بودن رو مطرح می کند که این اشتباهی در این جهت نشه، نکند که شخصیت زن از اون جایگاهی که در آفرینش دارد تنزل پیدا کند به اون جایی که عورت باشد، به اون جایی که حساسیت و لغزندگی در وجود اون داشته باشه. شما نگاه کنید عزیزان، من دیگه رفتم دارم حاشیه دارم میگم، اب ندارم این خط رو میگم، برمیگردم به اصل مطلب. خدمت بزرگواران و دوستان عزیز، خواهران بزرگوار هم التفات دارن، عزیزان التفات دارید، کسانی که به عنوان خورشید می‌درخشند در تاریخ بشری از میان بانوان، اون بزرگی که نوشته از ریاحین و شریعه، اون چند جلد رو، این ریحان‌های شریعت، این گل‌های زیبای دلنگیز باغ شریعت، نه تمام انسان‌هایی که نامشون رو، بانوانی که نامشون رو در تاریخ بشریت می‌بینید. چه کسی سوال کرده از تاکنون که قد فاطمه صدیقه 1.67 بوده است یا 1.77؟ چه کسی پرسیده است که دور کمر مثلا ژاندراک مثلا چند سانت بوده این مثلا؟ یا ماری کوری مثلا رنگ چشمش رنگی بوده است؟ یا از چه رژی استفاده میکرده است مثلا فلان؟ در مورد این بانوانی که نام اینها در عالم علم تقوا، در عالم دانش فضیلت، در عالم مجاهده و غیره، نام این بانوانی که در تاریخ مونده است و ماندگار شدن و میمانند کجا؟ حالا از هر مکتب و فکری عرض می کنم، حالا اون نگاه دینیمون سر جای خودش، کجا؟ کی به این خصوصیات فیزیکی اینها توجه دارد یا خواهد داشت؟ اینا عوره نشدند، مراقب بودند. النساء عیون و عوره، آسیب این نکته رو شریعت متذکر میشه. برمیگردیم به سخن، با توجه به این که عوره به معنای محل نفوذ دشمن است، لذا به پاره از ویژگی های انسان و استعدادهای جنسی آوره گفته میشه. و این حدیث رو خاطرم هست، 5 سال گذشته همینجا خدمت دوستان والذین هم لفروجهم حافظین در سوره مبارکه مؤمنین، این حدیث لطیف رو خوندم محضر مبارکتون که نبی مکرم فرمود من وقی شر الثلاث فقط وقی شر کله، هر کسی که سه شر رو تو وجودش مدیریت کند و کنترل کند از تمام شرور مسون میماند. من بقی شر لقلقهی و دبدبهی و زبزبه، فقط بقی شر کله. اگر کسی بتونه شر زبان رو کنترل کند، زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم، بس کسی که نباشد زبانشن در حکم، اللسان و سب اون این اطلقتهو اقر، زبان درنده است که اگر رها کنید میدرد میبرد میگزد به تعبیر امیرالمؤمنین. و چه میکند این زبان؟ و در وجود انسان این گفتار مهمترین ویژگی انسان، الانسان و حیوان و ناطق علمه البیان. اما چه آفتی میشه این زبان برای انسان، اون کسی که بتواند زبان رو کنترل کند و شر زبان رو نگاه دارد. دوم شر دب دب به معنای بطن و این شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ. اگر کسی بتونه شر این شکم رو کنترل کنه و معتقد نباشد که مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج می رود چه غم است. اگر کسی بتونه کنترل کنه این تصرفاتش رو، این بطن رو، چه توفیقی پیدا می کند در خیلی از مسائل. سوم شر زبزب که مراد نبی مکرم غرائز جنسی است تو این حدیث شریف. اگر این سه شر رو انسان کنترل کنه و مدیریت کنه خیلی مسئول می ماند. اینها آمدن به پیامبر گفتن ان بیوتنا اوره، خانه های ما رخنه دارد، نفوذ دشمن میپذیرد، اجازه بدید یا رسول الله ما بریم یه امنیت خانه‌مون رو بالا ببریم، اینها رو موقعیتش رو درست کنیم و خدمت شما خواهیم رسید ان شاء الله. قرآن فرمود ماهیه به اوره، هیچ مشکلی نیست، امنیت در فضای داخلی مدینه هست، خانه های اینها هم مشکلی ندارد، بلکه یا رسول الله ان یریدون الا فرارا، اینها جز گریز از جنگ و نبرد و حضور در محضر تو تصمیم دیگری ندارند. کار اینها این است که میخوان فرار کنند و بگریزند. به ذهن تداعی میکنند اون حالاتی که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میگن. گفتیم که بالاخره انشاءالله تابستان میریم که شرایط برای نبرد معاویه بهتر باشد. گفتید که هوا گرم است، تابستان اجازه بدید در زمستان برویم، پاییز برویم برای نبرد بهتر است. زمستان به شما گفتیم بیایید برویم هوا سردتر شد، گفتین هوا سرد شد، اگر تابستان هوا بهار و گرمتر باشد بهتر است. امیر می فهمند نه شما از سرما می ترسید نه از گرما می ترسید، انتم من از سیفه افر، شما شمشیر میگریزید نه سرما و گرما. اینها نمیخوان خانه هاشون رو ترمیم کنن، پیامبر ان یریدون الا فرارا. هنوز ما داریم طبقات منافقین رو میخونیم اینجا و خیلی مهمه عزیزان. حالا من باز جنبندی میکنم بعد ادامه رو به جایی برسونم. ولو دخلت علیهم من اقتارها ثم سئل الفتنه لاتوها لاتوها، هر دو قرائت تو آیه داریم، و ما طلب بثوبها الا یسیرا. ولو دخلت علیهم، دخول یکی از معانیش اصطلاح برای هجمه دشمن است. ولو دخلت علیهم من اقتار، اقتار قطر به معنای اطراف، اگر از اطراف مدینه حمله بشه و این سپاه بیان وارد مدینه بشن، ثم سئل الفتنه، بعد مطالبه کنند از این منافقین که به فتنه اینها بپیوندند، به کار این جماعت بپیوندند، هیچ مزایقه ندارن، لعتوها با تمام میل و ایمان، لعتوها تمام وجود خودشون رو تقدیم میکنن و تسلیم خواهند شد، هیچ مانعی ندارن، هیچ دلبستگی ندارن که مانع اینها بشه، هیچ غیرتی نیست در وجودشون، حمیتی نیست در وجودشون. میخونیم این پایانش رو، حالا دقت بفرمایید برم جلوتر. و ما طلب بثوبها الا یسیرا، و اینا درنگ نمی کنن، کمی سریعا می پیوندند و قبول می کنن پیشنهاد دشمنان اسلام را. ما طلب بسوبها الا یسیرا. و حال این که ولقد کانو آهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا، به حالی که این جماعت در صف مسلمانان و مؤمنان هند
و خداوند با مؤمنان پیمان دارد. ولقد کانوا عاهد الله من قبل، عاهد یا عاهد و معاهده به کاری میگویند که دو سویه باشد. عزیزان، اینها با خدا عهد و پیمان دارند من قبل و قبل از این ماجرا که لا یولون الادبار، پشت نکنند به دشمن، پشت رسول خدا را خالی نگذارند، دست از حمایت دین خدا بر ندارند. و کان عهد الله مسئولا، و تعهد با خدا مسئولیت دارد، باید پای عهد و پیمانشون ان العهد کان عنه مسئولا. حاجت به توضیحی سرز کنم خدمت بزرگواران، به استفاده های اخلاقی رو فراموش نکنیم اینجا. ببینید، انسان هنگامی که ایمان آورد، یعنی مسلمان، وقتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بر زبان جاری کرد و ابراز مسلمانی کرد، یعنی پذیرفته است. عزیزان، پاره ای از تعهدات رو تن داده است، پذیرفته است. خداوند به او تعهداتی دارد، در مقابل او در پیشگاه خداوند تعهداتی دارد، یعنی معاهده با خداوند می‌بندد. وقتی میرسیم به اوج این آیات انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز، خواهیم رسید به اونجا که رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اون گل شاخص احزاب رو میبینیم، به خندق رو میبینیم. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. ببینید، این معاهده است. انسان مؤمن با خداوند کار دو سویه میکند، به اساسا رفتار ما با حضرت پروردگار و کار خدا با بندگانش تعامل است. عزیزان من، عزیزان، مهربانی از دو سربی، گر از یک سر نماید درد سربی. این یک کار دو سویه است. نمونه های قرآنی رو گاهی من خدمت دوستان گفتم، به خاطر درس آموزی تکرار میکنم. فرمود ان تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن. این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیر است. اگر یاری کردید خدا را، خدا یاریتان می کند. هرچند می دانیم نصرت و یاری غنی صمد بی نیاز از همه هستی، از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، معنی نداره. خداوند نیاز به نصرت و یاری ندارد. این نصرت خدا یعنی نصرت دین خدا که بازگشت اون به خود انسان هاست، نصرت اولیاء خدا که بازگشت اون باز به خود انسان هاست. اما این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، گامتون استوار می کند. فشکرونی فذکرونی اذکرکم، یاد کنید، یاد میکنیم از شما. خیلی تفاوته بین این که ما در یاد خدا باشیم یا خدا در یاد ما باشد. خیلی تفاوت. اما این تعامله. اگر خدا را یاد کردید، خدا شما را یاد. فذکرونی اذکرکم. اوفو به عهدی اوف به عهدکم. به تعهداتی که با من دارید عمل کنید. دیشب تعهد عمومی رو میگفتیم، یا بنی آدم لا تعبد الشیطان رو. به تعهداتی که با ما دارید عمل کنید. من خدا به تک تک تعهداتم با شما عمل میکنم که و من اوفا به عهدهی من الله. چیست وفا کننده تر به عهد خیش از خداوند با بندگانش؟ اما این دو سویه است. اگر عهدتون رو با خدا عمل نکردید، چه توقعی دارید؟ اگر فرمود ادعونی استجب لکم، باز کار دو سویه است. شما تو موضع دعا قرار بگیرید، بعد استجابت می آید و الا نمی آید. اگر شما تو حال و هوای دعا و مفهوم دعا قرار نگرفتید، خودتون رو طلبکار خدا دانستید که دایی نیستید. شما دعا که ندارید. دعایی چیست؟ دعا کننده کدام است؟ مفهوم دعا چیست در قرآن؟ اگر ادعونی شدید، اونگاه استجب لکم میاد برای شما. از اون طرف ان ادتم ادنا، برگردید برمیگردیم، روی بگردانید روی بگردانیم، دست بشویید راحتون میکنیم. یعنی یک تعامل عجیب دو سویه جدی بین انسان و خداوند تو تمام لحظات زندگی عزیزان دیده میشه و وجود دارد. فرمود بلغت کانو آهد الله من قبل، و اینها تعهد داشتند لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا، اما متاسفانه به عهد خودشون عمل نکردن. قل، حالا پاسخ چقدر زیباست، بگو پیامبر لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذن لا تمتعون الا قلیلا. بگو پیامبر شما الان دارید میگریزید، این یریدون الا فرارا،
شما میخواستید فرار، از چی میخواید فرار کنید؟ چرا تو این صحنه دارید میگریزید
پشت پیامبر رو رها میکنید؟ خیلی این نکته‌ای که میخوام عرض کنم تعیین کننده است تو این آیه و این بخش عزیزان. اینها دارن از چی میگریزند؟ از این که جانشون به سلامت بردارند و بروند، یعنی احساس میکنن دیگه اینجا منافعشون تأمین نمیشه، به مخاطره کشیده میشه، خطر وجود داره، از مرگ میترسند، لذا برای گریز از مرگ دارن اینجا فرار میکنن و میگریزند. قل پیامبر لن ینفعکم الفرار و ان فررتم من الموت، بگو هیچ نفعی نمی کند شما را اگر می خواهید از مرگ بگریزید، گریز از مرگ برای هیچ کسی نفع نمی کند، چه موت چه قتل، اذن لا تمتعون الا قلیلا، و فرصت زیادی هم ندارید برای بهره برداریتون. دقت بفرمایید، حقیقتا از بزرگترین آثار با برکتی که پیامبران الهی برای بشریت گذاردند عزیزان، و زیباترین شکل اون رو در قرآن و در مکتب نبی مکرم اسلام و تربیت شویان مکتب اون میبینیم، اینه که انبیا حشمت و شکوه مرگ رو در ذهن انسانها شکستند با تعالیمشون. یعنی مهمترین چیزی که انسانها از او وحشت دارند مرگ است. کلمه موت، کلمه مرگ ناسزاییست، غیر قابل تحمل برای انسانها، و تعبیرشون از مرگ اینه که گرگ عجل یکایک از این گله میبرد. این گله را ببین که چه آسوده میکرده. وقتی این ابیات استاد فقید دانشگاه تهران رو خدمت دوستان عزیز یه وقتهایی خیلی دیر همینجا خوندم که پایان شب سخن سرایی، میگفت سوز دل همایی، فریاد کزین رباط کهگل، جان می کنم و نمی کنم دل، مرگ آخته تیغ بر گلویم، مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، می میرم و مرگ باورم نیست. به زبان عامه داره مرگ رو مطرح میکند مرحوم استاد همایی، البته میرسد به زبان خودش به خاصه اونگاه. این چیز فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد. این تفاوت دیدگاهه، صفحه دوم رو داره میگه. این چیز فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد. من مرغ سرادق الستم، از بند طلسم جسم رستم، اوصیکم ایها الزراری، در محنت و رنج بردباری. و اون قصیده زیبایی که اون مجموعه زیبایی که مثنوی زیبایی که در لحظه، یعنی میشه گفت روزهای پایانی عمر ایشان سرودن و بازگو کردن. نگاه عامه به مرگ این است: ازل منیت و انشبت از فارها. شاعر عرب میگوید این شیر مرگ چنگالش رو فرو کرده است در گلوی ما. از مرگ و قبرستان و قصالخانه و مرده و جنازه و گورستان و شب همگان میترسند، عموم مردم میترسند، و ترس اینطوری از مرگ. وقتی میاید نگاه میکنیم به مفهوم مرگ، هو الذی خلق موت و الحیات، همون مقدار که حیات مخلوق خداست، مرگ هم مخلوق خداست. نحن قدرنا، الله اکبر، نحن قدرنا بینکم الموت، ما برش زدیم، اندازه‌گیری کردیم بین شما مرگ را، و جامعه شد برازنده برای هر قامتی. نحن قدرنا بینکم الموت، با تمام دقتها و محاسبات مرگ کمتر از حیات روش حساب نداره در نزد خداوند، و حسابگری نداره در مورد انسانها. چهره مرگ متفاوت میشه، چیزی به نام مفهوم فرار از مرگ دیگه باقی نمیماند. به تعبیر امیرالمومنین، فی ای یومی من الموت افر، یوم لم یقدر ام یوم قدر، چه روزی من از مرگ بگریزم، روزی که مقدر است یا مقدر نیست.
روزی که مقدر نیست نیست، روزی که مقدر هست هست. پس گریز چیست؟ فرار کدام است؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، به دیدار شما می آید، خدمتتون خواهد رسید مرگ. چه فراری، چه گریزی؟ یعنی یه تغییر بنیادی در این فکر در مکتب انبیا، چهره مرگ عوض شد، نگاه به مرگ عوض شد. بعد خوندید والله ان ابن ابي طالب اونس بالموت من الطفل الى محال امه الى صدی امه، به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ انس بیشتری دارد تا طفل به پستان مادر. چی میگید شما؟ قل لن ينفعكم الفرار و ان فررتم من الموت. اینا نفاقه ابلغت. اذن لا تمتعون الا قلیلا. قل من الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمتا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. موج داره میزنه تفکرات توحیدی. قل لن قل من الذي يعصمكم من الله. عصم عین صاد میم، یعنی من حفظ نگاهداری، به مچبندی که دست میبندن دور دست رو میگیرن میگن معصم، به پایتختی که کشور رو حفظ میکنن میگن عاصمت البلاد. تهران عاصمت البلاد کشور جمهوری اسلامی است. اگر بغداد سقوط کنه عراق سقوط پیدا کرده است. عاصمت البلاد حفظ میکند مملکت رو. معصوم من عصمه الله، اونی که حفظ الهی دارد. قل من الذی یعصمکم من الله، بگو کی در قبال خدا میتوند شما رو حفظ کند؟ اگر خداوند اراده کند به شما سوئی برسد یا اراده کند به شما رحمتی برسد. لا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. شما نه یاری مییابید جز خداوند، نه یاوری مییابید و نصیری جز خداوند مییابید. من میخوام تا اول مطلب بگم، بذار سریعتر این قسمت آیه رو میگم که برسونم به اونجا. قد برمیگردم، قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یعتون ولا یعتون البعث الا قلیلا. حال روز اینها رو قرآن زیبایی مد. خدا میداند معوقین رو، در فارسی میگیم رسانا و نارسانا. رسانا در کلام عرب میگیم عائق و هادی. وقتی چیزی رو منتقل میکنه میشه هادی، وقتی منتقل نمیکند میگیره میشه عائق. معوق از ماده تعویق، از ماده عائق میاد. قد یعلم الله المعوقین منکم، خداوند کاملا میدوند کدامی که از شما دارید مانع میشید از پیوستن مسلمانان به پیامبر، همراهی مسلمانان نسبت به پیامبر. والقائلین لاخوانهم هلم الینا، و خدا میدوند کدامی که از شما دارید فریاد میزنید، داد میزنید، تبلیغ میکنید. حتی اینهایی که اومدن پیش پیامبر از یه طرف نمیگذارید بیاد کسی، از یه طرف اونهایی هم که آمدن را برون میکشید، هلم الینا، میکشید به سوی خودتون و خالی میکنید سنگر رو. ولا یعتون البعث الا قلیلا، اگر هم به صحنه بیاد بسیار اندک برای ظاهر سازی. حالا از اینجا ریشه اصلی مشکلات این منافقین رو خداوند آشکار میکنند، مشکلات اخلاقی را، صدر اونها رو. اشهتن علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. تا پایانش میرسد و لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. تمام مشکل اینها از اینجاست. یک، اینها مشکلات اخلاقی شدیدی دارن که مشکل اخلاقی اونها برمیگردد به این آخری که عرض کردیم. اشهتن علیکم، من این جمله رو بگم کافیست عزیزان، از ویژگی های بسیار تعیین کننده و از رذایل مهم اخلاقی و اون امراضی که خدمت دوستان اول بحث می گفتیم، یه مرض است در وجود انسان که به قله میرسه، به اوج میرسه، اسمش عوض میشه. تا هنوز در دامنه هاست بهش میگیم بخل. وقتی به قله رسید اسمش میشه شح. شح وقتی این حدیث رو عرض میکردم گفت دیدم که از سر شب تا دمدم سحر دور خانه داره میچرخد این بزرگ و یک جمله رو دعا میکند. اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، خدایا من از شح نفسم دور کن. وقتی از طواف بیرون آمد دیدم وجود مبارک زین العابدین است. از سر شب داره میگه اللهم قنی شح نفسی، و این یه دعا رو داره مطرح میکند. بخل وقتی قایت البخل از شح و من یوق شح نفسه فا اولان که همول مفلحون، تا کسی حریف شح و بخلش نشه فلاح و رستگاری ندارد. بخل الامتناع من امتاع الغیر. خوب دقت کنید، اینه که انسان دست میکشه از اینکه دیگری برخوردار بشد یا دیگری رو برخوردار کنند. یعنی اون حالتی که انسان به یه خودمحوری میرسد، عزیزان عامیانه اگر از کنم، هیچ چیز را به هیچ کس روا ندارد. این میشه حالت بخل. حالا گاه یه کسی از مال خودش، فرصت خودش، علم خودش چیزی رو روا نداره، گاهی این از مال دیگران، از موقعیت دیگران هم روا ندارد. این میشه شو. حالا اینی که عرض کردم میزه بدید نمیشه لحاش کنم، این بخل که میگیم از کجا شروع میشه؟ من عرفی میکنم مطلب رو عرض میکنم. از اینکه در خیابان رد میشید، میبینید فلانی دارد میاد، روتون این طرف میکنید، مغازه ها رو میبینید، رد شد، بله، بعد سرتون رو برمیگردونید. یعنی از بوی بخل به نگاه، از یه بخل البخیل و من بخله به سلام، از یه بخل سلام تو مجلس روتون این طرف میکنید که نبینه شما رو فلان کس، از اینجاها شروع میشه. از یه بخل به محبت، لبخند، بعد میاد از بخل به دانش و آگاهی و علم، از بخل به یه دقیقه رو صرف کردن برای دیگران، بعد میاد از بخل به داشته هایی رو به دیگران واگذار کردن و عرضه کردن، بعد میاد از بخل در حقایق ایمان، در این داده های الهی رو نصیب دیگران کردن، هدایت، بعد در بخل در تقوا. یه دامنه وسیعی داره. ان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. عجیب قرآن این بحث رو جدی مطرح میکنه. حالا این بخل با همین تعریفی که عرض کردم عزیزان، 50% مقوله ای است که 50% دیگه یه چیزی بهش اضافه میشه، یه طفل نامشروع ازش متولد میشه. یعنی این بخل لقاح میکنه با یه مفهوم اخلاقی زشت، فرزند نامشروعش میشه پدیده ای به نام حسد در وجود انسان. یعنی اون بخل و طمع با هم ترکیب میشن، اون طفل نامشروعشون در وجود انسان میشه حسد. حسد زاییده بخل و طمع است در وجود انسان، همون حسدی که و من شر حاسد اذا حسد. توجه دارید اینا ویژگی های نفاق است. شاه خودم نداره اصفایی میکنم، اینه که خداوند این آیات رو عزیزان میگه، عرض کردم تاریخ نمیگوید، با کمال ادب عرض میکنم، خود من، هممون، نکند که نفاق صغیر تو وجود ما بیاد، کم کم نفاق کبیر بشه. نفاق صغیر رو از کجا بشناسیم؟ از بخل، شوح، طمع، حسد، خوف، ترس، ترس از غیر خدا، ترس از مرگ، تمام اینا نشانهای نفاق است که اگر پا گرفت در وجود انسان، انسان سر از کوی نفاق در می آورد. نفاق صغیر تبدیل میشه به نفاق کبیر کم کم در وجود انسان. فرمود اشهتن علیکم، اینا خیلی بخیلن بر شما. فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وقتی نگرانی و ترس میاد، ویژگی بعدیشون خوف، ترس، ينظرون إليك، نگاه میکنن به تو پیامبر، تو چشاشون میخونی، تو آیات داریم، تو سوره ما يحسبون كل صيحه عليهم، یه دادی میزنن، میترسن که اینا رو بگیرن، میترسن اینا شناخته بشن. اینا نگاه میکنن، چشم ها میچرخد از ترس. حالا آخرین جمله، فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة شداد، وقتی مشکل حل میشه، ترس به کناری میره، دشمن میره، بعد اینا میان صاف مقابل تو پیامبر و مسلمانان میایستن. سلقوكم، سلق به معنای به زمین زدن، با زبان تیز و تندشون میخوان گویا تو را به زمین بزنن و شروع میکنن به سهم خواهی، گویا اینها باید مدال شجاعت بهشون داده بشه. همینهایی که تا دیروز فرار میکردن، الان خودشون رو اول مجاهدین میدانن، اولین فاتحان نبرد و جنگ میدانن و توقع امتیازات و فرصتها و مدالها و افتخارها و غیره از تو دارند. الله اکبر. سلقوکم بألسنة حداد اشهتن علی الخیر. اینا تمام وجودشون بخل بر خیر است. خیر به معنای مال و موقعیت و ثروت دنیا. اشهتن علی الخیر. اما ریشه تمام اینها توی یک کلمه است. اولئک لم یؤمنون. اینها طعم ایمان رو نچشیدن. اگر کسی طعم ایمان رو نچشیده باشد، بخل می آید، خوف می آید، شوق می آید، حسد می آید، نفاق می آید، همه چی میاد. اولئک لم یؤمنوا و نتیجه چی میشه؟ فأحبط الله اعمالهم. و عملی هم اگر دارن به دلیل این رفتار منافقشون، رفتار اینها و عمل اینها هیچ پشیزی ارزش ندارد و خداوند اعمال اینها رو ناچیز می انگارد و از میان می برد. و کان ذالک علی الله یسیرا. به این کار بر خداوند آسان است. حالا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و این یعت الاحزاب. احزاب ادامه داره و کم کم می رسیم دیگه از منافقین در می آیم به این طبقات منافقین، می رسیم به طبقات مؤمنین. تو این صحنه ها طبقات مؤمنین چه ویژگی دارن و حالا جنبندی هایی داره که انشاءالله باز سریعتر آیات رو من گفتم. فردا شب کل این قسمت انشاءالله بازگو میشه و بسته میشه این بحث. محضر مبارکتون و اون نتیجه گیری های اخلاقی و اجتماعیشو هم باید به حول قوه الهی محضر مبارک عزیزان تقدیم کنیم. من از همینجا استفاده میکنم ضمن این که دعا میکنم خدایا به عظمت قرآن طعم ایمان رو به ما بچشان. پروردگارا شخ، بخل، نفاق را از دلهای ما به در بر. حقیقت صدق رو به ما مرحمت کن. توفیق فهم کلامت رو روزی به نصیب ما کن.